بسم الله الرحمن الرحیم.
این متعجلین چی میگفتن همیشه؟ میگفتن آقا تا امام معصوم نیاد که نمیشه 100%، پس هیچ کار نکن. همین دیگه، تا قبل از ظهور هیچ وظیفه‌ای ما نداریم برای اجرای عدالت، توسعه، معنویت، اخلاق. هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم، هیچ کاری هم نباید بکنیم. هر کسی فقط تو حوزه زندگی شخصیش سعی کنه پاک بمونه، اصلاحات اجتماعی و تو حوزه مدیریت و حکومت و اینا هیچ. خب این توجیه ظاهرا مذهبیه برای که هیچ کار نکنیم، مایوس بشیم، کاری نمیتونیم بکنیم و نباید بکنیم. توجیه روشن فکریش هم دیدید دیگه، بخشی از همین درسایی که تا دکتری هم اینجا به شما میدن ترجمه هاییه که بخشش فقط میخواد به شما بگه هیچ راهی برای توسعه وجود نداره الا با تو جدول ارزشی ما و با تعریف ما و با تبعیت از ما و تحت کنترل ما. شما زورم بزنید، یاد باشه 200 سال دیگه که من نیستم شما هستین، اون موقع یاد یه حرف من بیفتین، همون موقع هم باز میگن در حال توسعه. هر غلطی بکنی بازم در حال توسعه، توسعه یافته نیستی. ته تهش میگه که آقا ما تعریفمون از توسعه یافته که اینه. خب تعریف تو اینه، تعریف ما اینه، البته مشترکاتی داریم. جامعه توسعه یافته در تعریف هم تو هم ما یه مشترکاتی داره: سطح بهداشت، مسکن، امنیت اجتماعی، رژیم غذایی، پوشاک، آموزش، بهداشت. یک ساعت هم ما او رو لازم میدونم شما، اما یه بخشای دیگه است که شما اصلا اینا رو جزش به عنوان شرط توسعه نمیدونی و این برای ما مهمه، به همین اندازه مهمه، از اینم مهمتره، از اینم مهمتره. مسئله اخلاق اجتماعی، مسئله عدالت، مسئله ایثار، فداکاری، عبادت، خانواده، اخلاق، اینا برای ما خیلی مهم. فقط شکم و بهداشت و مسکن نیست، ما اینا رو هم دخالت باید بدیم تو حوزه توسعه. برای شما اینا معیار اصلی نیست. بعد با او هدف گذاری تو ربا، رقابت سیاه اقتصادی، قتل اقتصادی، قتل عام اقتصادی بقیه ملت ها، اشغال، غارت بقیه کشورها، تو سر طبقات خودت زدن، حکومت 1% بر 99%، اینا همه اشکال نداره. تهش پیشرفت وال استریت باشه. اما تو یک منطقه دیگه میگه ما نمیتونیم با قتل عام و غارت ملت‌های دیگه خودمون توسعه یافته بشیم. نمیتونیم 200 جنگ را بندازیم، 100 تا کشور دنیا رو غارت کنی، خودت ثروتمند بشی، ما نه همه مردم سرمایه دارات. آقا امروز دارم میخواد به این آمار رسانه‌ای رو نگاه کنید، کلن 4 تا قول رسانه‌ای 90% کل رسانه‌های جهان دارن کنترل میکنن. کل هالیوود دست 5 تا شرکته. این 5 تا شرکت هیئت امناشون رو برید نگاه کنید، همه با هم، اکثرشون با هم فامیل و رفیقن و وابسته به 2-3 تا فراکسیون سرمایه داری. کارخانه های اسلحه سازی پشتش باز همینه، کارخانه صنایع و فیلم های پورنو و سکسی و اینا همینه. ارتباطات مواد مخدر واقعا یه اتاق فرمان جهانی سرمایه‌داری فاسد صهیونیستی است که داره فرهنگ فراماسونری و صهیونیستی رو ترویج میکنه. الان از تو هنگ کنگ روز دیدم این مرداک، سرمایه‌دار بزرگ یهودی صهیونیست، 25% کل تلویزیون‌های ماهواره‌ای آمریکا مال در اختیار آدم یه نفر، 20% هالیوود در اختیار اینه، یعنی از هر 5 تا فیلم هالیوود یکیش اینه. او 4 تای دیگه‌ش هم همینه. خط قرمزش آقا به صهیونیست حرف نباید بزنی، نمیدونم هولوکاست رو زیر سوال نباید ببری، چی رو باید یه مرتبه همه میاد، همون سیاستی که وزارت دفاع، وزارت جنگ آمریکا داره و سیا داره، همون سیاست مونی تو هالیوود داره تعقیب میشه. واقعا جهان در قبضه چند تا اتاق فرمان سرمایه‌داری صهیونیستی هست، اینا توهم نیست. خب بعضی روشن فکر نماهای ما کل بحثش اینه که آقا اصلا اولا توسعه 3 تا مدل. ترکیه دانشگاه آنکارا جلسه داشتیم راجع همین روشنفکری و توسعه و اینا، جالبه از ایران 4 نفر آمده بودن، 2 نفر از دوست آقایون دانشگاهی ایرانی ما آمدن اونجا، به جایی که نظرات این طرفو بگن، آدمای محترم، یکیشون کلن اینو گفت آقا توسعه فقط 3 تا مدل داره، آمریکایی، انگلیسی، آلمانی، فلان، هیچ مدل دیگه هم وجود نداره. و اینا آخه چی داری میگی تو؟ کل حرفایی هم که ایشون زد سخنرانی حفظ کرده بود دو سه تا مقاله رو که من بهش گفتم اینا رو من این حرفایی که شما یه آمارایی که دیدید من تو اون مقاله خوندم رفرنس هم ندادی یکم رنگش پرید بعد گفتم این که احتیاج به کنفرانس دادن و از ایران آمدن نبود اینا همه جای دنیا همینا رو دارن چاپ میکنن پخش میکنن همینا رو دارن درس میدن همه جا یکی به عنوان متهجر که آقا ما وظیفه‌ای نداریم الان عصر غربت ما در حاشیه تاریخیم یک کمونی در حاشیه تاریخ تشکیل بریم تو قارا زندگی بکنیم اگه بتونیم تو قارا باشیم باز دینی تره تا تو شهرها تو شهر هم اگه هستیم در حد اکلمیته استفاده کنیم از ابزار و فلان و اینا و همونجا باشیم تا آقا بیان یه نگاه که امام اومد گفت که این تئوری آدمای شیکمویه امام گفت این حرفایی که آخوندای شیکموی تنبل درست کردن میترسن ارزه ندارن جسارت ندارن نمیخوان به تکلیف اجتماعیشون برای عدالت خواهی تا پیش از ظهور عمل کنن شروع کردن از بین هزاران روایت دو تا روایت هم پیدا کردن اونا هم اینجوری تفسیر میکنن که آقا تا اون قبل چیکار روشن فکرش هم اینجوریه آقا مدل توسعه ای وجود نداره اصلا عدالت یک کلمه سنتیه عدالت یک مفهوم علمی نیست عدالت علمی نیست آکادمیک نیست ولی توسعه هست توسعه تعریفش همینه که ما میگیم معیارش هم همینه سه تا چهار تا روش هم بیشتر نداره شما ول معطله اینم داره به تو میگه که آقا شما حتی راجع به توسعه و عدالت و اجرایش امروز اصلا فکرم نکن به جایی نمیرسی خط معلومه توسعه نیافته در حال توسعه توسعه یافته سیاه خاکستری سفید بد کمی بد خوب الگوتون معلومه که الگوی سیاه و خاکستری کیه؟ سفیده آقا سفیده راه داره چجوری اون راه رو باید بری؟ هرچی اون میگه خب اون چی بهت میگه؟ اون میگه باید توی پروژه ما کار کنی دیگه نباید بگی مکبر آمریکا نه شرقی نه غربی این حرفا نیست بعد بعضی از ما هم اشتباه میکنیم تو حکومت میخوای حکومت کنی یه مدتی شعارهای انقلابی شعارهای اقتصادی انقلاب رو میگی بعد میبینی که بخشش شد بخشش نشد موانع خارجی نگذاش موانع داخلی نگذاش یه بخشش هم خودت مشکل داری تو مشکل داری خودش خسته میشه یه مرتبه 180 درجه سر تا میکن اولین دور برگردون برمیگرده آقا عدالت قابل اجرا نیست توسعه پیشرفت مدل اسلامی ایرانی حرفا چرند بابا خود او داره میگه اصلا پیشرفت در هر کشوری با هر فرهنگی مدلش فرق میکنه او داره حالا اینو میگه تو باز داره برگشتی به حرف 100 سال پیش او داره میگه دانستن سایر اهداف و ارزش ها در کنار هدف توسعه ترتیب اهمیت اونها ضرورت داره خیلی سیاست های اقتصادی اگر موجب بشن که به هدفی برسید از طرف دیگه باعث میشن شما چند تا هدف دیگه رو از دست بدید همش بیرون با هم در یک حد قابل تأمین نیست سطح آموزش رو میخوای ببری بالا یه مرتبه میبینی طلاقم رفت بالا نه این که ملازمه باشه ولی ارتباط این وسط باید کار سومی هم بکنی تا اینا او به این منجر نشه او کار سومی نمی کنی یا نمیتونی یا نمیدونی یا نمیخوای ببین مثلا یارانه ها یارانه بدی یا ندی همه همون زمان هم اقتصاددان ها دو گروه بودن دیگه بعضی گفتن آقا دادن یارانه ریختن پول نقد تو جامعه دو تا فایده داره دو تا ضرر داره حالا دعوا سر این بود دو تا فایده بیشتره یا دو تا ضررش بیشتره هر دو حکومت به هر دو روش هم عمل کرد هر دوش هم فوایدی داشت و ضررهایی داره پول بپاشی تو جامعه یه فوایدی داره بالاخره ما یه طبقاتی داریم چند میلیون آدم داریم اصلا اینا میدونیم بیشتری پولی که تو خونهشون دیدن همین یارانه بود اصلا میگم ما تا حالا همچی پول ندیدیم تو عمرمون خب برای اینا واجبه از اون طرف به اقشار دیگه ای دادن و خود این پول نقد یه کاری کرد با بازار یه بیماری اقتصادی دیگه به وجود میاد آقا بالاخره یارانه در جهت عدالت دادنش یا ندادنش دادنش یه جور ندادنش یه جور انتخاب بین سیاه و سفید نیست به جایی که وقت بیان به روش عقلانی و با معیارهای مکتبی و انقلابی اولویت بندی کنن و به روش علمی و درست و با ثبات و اما انقلابی اجرا کنن انتخابات به انتخابات شعارها عوض میشه حرفها عوض میشه آدمها عوض میشه هدفها عوض میشه با این که هر دو شعارهای کلی یکیه ولی تعبیر همینه ببینید میگه اقتصاددان باید همه اهداف رو و همینطور ترتیب اهمیت و وزن همه اونا رو در نظر بگیره تا بتونه بگه من یک سیاستگذاری مناسب با اون اهداف و این وسائل و این واقعیات پیدا کرد. و در هیچ دو جامعه یکسان نیست، در هیچ جامعه هم همیشه یکسان نیست. الان وضعیت ایران با دهه 70 با دهه 60 خیلی فرق کرده. کسایی که تو دهه 60 مرفه دانسته میشدن اون سطح زندگی الان بهشون میگن گدا. چیزایی که در دهه 50 زمان شاه رفاه حساب میشد الان اکثر خانواده‌ها، بیشتر خانواده‌ها، 90% خانواده‌ها اونها رو دارن، ولی الان توی استاندارد فعلی نمیگیم اینا مرفه. یعنی سبک زندگی عوض شده، سطح زندگی عوض میشه، معیارها عوض میشه، الگوی مصرف تغییر کرده. هر شبت که خیلی چیزا تغییر میکنه، همونطور که واحد پول با اون موقع نمیشه سنجید، سطح زندگی هم نمیشه سنجید. ما هنوز مشکلی داریم با مثلا پدر بزرگا و مادر بزرگا، مثلا میگه که فلان چیز چقدر خریدید، جرئت نمیکنیم بگیم اینقدر، مثلا قیمتش تازه ما ارزون خریدیم، یک دهم قیمت چه بهشون میگیم. بعد میگه که بوه بوه چه خبره، یک دهم قیمت میگی ما به این قیمت خریدیم. میگه خب بله پول مفت که داشته باشن همینجوری میرین بخرن. بابا این مثلا میگه که با این قیمت ما میدونی دو تا خونه میخریدیم. بابا ارزش پول و همینطور ما به ازاش در بیرون و همینطور شما دارین راجع به 90 سال پیش حرف میزنی، اینم نمیگی که 90 سال پیش اشرافی ترین آدم مثل طبقات پایین ما زندگی میکرد، یعنی مصرف غذاش، لباسش، رفت آمدش، تفریحش، اینا استانداردها عوض میشه. جنبندی کنم، اشخاص ممکنه در سلسله مراتب ارزش هایی که بر نظراتشون حاکمه، حکومت ها، دولت ها، اشخاص، نظریه پردازان، اقتصاددانان، توسعه دانان کاملا متفاوت. اگر در رتبه بندی عام وسیع یکسان هم رتبه بندی بکنن تو کلیات، اما وزن های نسبی که به هر کدوم از اونا میدن فرق میکنه. ممکنه این 10 تا ارزش تو 10 تا مدل توسعه و عدالت باشه، اما نمره ای که به هر کدوم از این 10 تا میدید تو اون مکتب با این مکتب، تو اون کشور با این کشور فرق میکنه. مثلا تو یک کشوری ممکنه رفاه رژیم غذایی مهمترین مسئله باشه، ممکن تو کشور بهداشت اولویت اصلی باشه. حالا شما بعضی کشورهای تو دنیا هستن دستشویی ندارن، خیلی جالبه، تو خیلی از خونه هاشون دستشویی ندارن، دستشویی عمومی که اصلا ندارن. حالا مثلا هند رو میگن یکی از کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک، که هر وقت غربیا میخوان پوز بدن رو چند تا کشور، یکیش هنده. حالا اینکه چقدر از حقوق مردم هند بیچاره غارت شد انگلیس‌ها وقتی که هندو گرفتن، یه قضیه مال حدود 100 سال 70 80 100 سال پیشه. اون موقع گفتن ما فقط با طلاها و ذخایری که از بنگال بردیم تمام خیابان‌های اصلی لندن و منچستر و کجا و کجا رو بازسازی کردیم، در حالی که مردم بنگال از گشنگی داشتن می‌مردن. حالا به ایناش کار نداریم. خب هند همین الان مشکل هند یک مشکل مهمه. حدود 45 کشور در دنیا مشکل دستشویی و مسترا دارن، یعنی مسترا ندارن. شما تو بعضی از کشورها بری قشنگ عادی کنار خیابون وای میسن ادرار رو مدفوع میکنن. مثلا پروژه اول توسعه در یکی از کشورها این اعلام کرد ما باید در 10 سال آینده 1 میلیون مسترا بسازیم، دستشویی بسازیم، این اولویت اول توسعه و عدالت ماست. خب تو یک کشور ساختن دستشویی میشه شاخص عدالت و توسعه و باید هم باشه برای که مشکلشون حل نشده. اما توی یک کشور دیگه شما این حرف رو بزنی بهت میخنده. مثلا تو ایران بگی آقا ما میخوایم نصف 1/3 بودجه کشور رو صرف مسترا کنیم، میگه دیوانه بابا، که ما اونجا مشکل دستشویی نداریم، یه مشکل دیگه ای داری. یکی کشور نفت داره یکی نداره، یک کشور همش بیابونه یکیش نیست، یکی باران و بارش و بارندگی داره یکی نداره. خب اینا کی گفته مدلای توسعه یا حتی عدالتشون یکسانه و باید یکسان باشه؟ اموری که در جوامع مختلف به عنوان رفاه کل در نظر میگیریم و اونی که تحت عنوان درآمد کل، فرصت‌های شغلی، ثبات، برابری در درآمد، آزادی، امید به زندگی، احساس شادی و این چیزا دسته‌بندی می‌کنن، همه‌شو همزمان با هم نمیشه زیاد کرد. طبق قاعده بیشتر داشتن از مورد الف به معنای کمتر داشتن از مورد ب خواهد. مگر تو عالم رؤیا، تو عالم رؤیا الف و ب با هم جلو میرن، ولی بیدار که میشی میبینی نه نشد. وقتی اینجا میگه کدام سیاست عادلانه تر است، کدام کمتر در جهت عدالت یا در جهت ضد عدالت. اینجاست که شما باید اون وقت برنامه‌ریزی کنید. آقا آیا این سیاست بانکی، این سیاست گمرکی، این سیاست مالیاتی، آیا تعریف کردن یه حد نصاب برای سبک زندگی مدیران کشور که حق ندارن از این مقدار بیشتر حقوق بگیرن، حق ندارن کاخ داشته باشن، و چه و چه و چه، اینا رو شما باید تعریف، کی باید تعریف کنه؟ دانشگاه ما باید تعریف کنه. حوزه علمیه تو راهکار تخصص خودش، تبدیل ارزش ها به الگوهای مدیریتی، دانشگاه هم یک قدم جلوتر، تبدیل این الگوهای مدیریتی و ارزش ها به روش، به برنامه. آقا شعارهای ما مشکل نداشته، مشکل در اینه که کی باید این شعارها رو تبدیل کنه به برنامه و کی باید اجرا کنه. بعد بعضیا تو برنامه‌ریزی مشکل دارن، تو اجرا ضعیف و تنبلن، برمیگردن میگه آقا شعارامون اشکال داشت، اصلا این شعارهای انقلاب غلط بود، ایدئولوژیمون سوراخ بود، اصلا اون اول حرفایی که امام زد درست نبود، اسلام مشکل داره. کجا مشکل داره؟ تمام این ارزشایی که امروز به عنوان ارزش عدالت و توسعه در تمام جهان میگن، شما بیاد معادل دقیق‌ترش رو در قرآن و روایت ببین، همش هست. تو تبدیل ارزش به روشه که به اصطلاح نخبگان ما دانشگاهی، حوزوی، مدیریتی، وای که همشون هم شعار عدالت و توسعه میدن، اینجا کم آوردن یا کم بیارن، یه جایی البته موفق بودن، ولی همه دارن دستبندی میکنید و نمیتونید نکنید. باید به این سوال جواب بدید، شما چقدر حاضرید مزایایی رو و کدام مزایا رو به خاطر به دست آوردن مزایای دیگری و کدام دسته از مزایا ازش صرف نظر بکنید و فدا کنید، لااقل موقتا فدا کنید. سر این همیشه اختلافه، همه جا اختلافه. انتخابات باید کمک کنه. حالا بگم آقا 5 تا نظر دارین تو روش اجرا، نه تو ارزشا، تو روشش 2 تا مدل پیشنهاد شده، 3 تا شده، بین 3 تا نامزد با تحقیق به نظر ما، حالا اکثریت میگه آقا این روش رو امتحان کن. خب این معنا داره. اونم باید بگه بله ببینید روش های من این بود، فرق برنامه من با ایشون با این نای دیگه این بود، من دارم وارد این برنامه میشم. بعدم گزارش بده سال به سال، 6 ماه 6 ماه، آقا من اعلام کردم گمرک و این کارو میکنم، اینقدر چه کردم، اینقدرش نشد به این دلایل، داریم ادامه میدیم فلان. بله از اون طرفم میگن آقا کدوم مطالبات و حرفات اصلا خارج از قانون اساسی بود، اصلا حق تو نبوده، جزء اختیارات تو نیست، کدوماش وظیفه توست، چرا عمل نکردی، چرا تقصیر این اون میندازی، کجا باید چه میکردی که نکردی، کجا باید چه نمیکردی که کردی، بعد بتونیم به تو نمره بدیم در باب عدالت و توسعه. هر کی میخوای باش، اصلا با اسم راست و چپ و اصولگرا و اصلاح طلب و این حرفا همه رو بذار کنار، ما شاخص بدیم، شاخص شرعی و عقلی داریم، شاخص نظری و عملی داریم. هر کس برنامه‌های عملی و درست‌تری، روش‌های کارآمدتری در جهت این ارزش‌های اصلی اسلامی و انقلابی در باب عدالت و توسعه ارائه کند، 1-2 درست بتونه در مقام عمل پیش ببره، ما همون رو قبول داریم. می‌خوای بهش بگی چپ راست، اصلاح طلب و اصولگرا، اینوری اونوری، یه ور دیگه است، ما اصلا به اسم شما کارن با هر چی کار می‌کنی، چی میگی و چی کار می‌کنی. این نمیشه ما فاصلمون با توسعه و عدالت همینجور کلی بگیم ما عدالت میخوایم، توسعه میخوایم، به هیچ کدوم از این شاخص هم فکر نکنیم، مدل اجرایی و برنامه اجرایی ندی، مسئولیت هم نپذیری، قبل از اینکه بیایم سر کار بگیم که هر شبت خدمتتون وعده های عجیب غریب، اپوزیسیونی حرف زدن، آقا اینا همه فاسدن، ما درستیم. خب شما اونا فاسدن گذاشتیم که حالا شما درستا. بعد که میاد سر کار میبینه او حرفای بیزد نمیتونه یا نمیخواد همش عمل کنه، اصلا بعضیش عملی نیست، به این سرعت عملی نیست. بعد میگن که هی شروع میکنن سیاست پروژه نمیذارن نمیذارن، یا پروژه بگم بگم. خب بگو، نمیشه که 8 سال بگیم میگم، نه نگی چی که نمیذارن نمیذارن. آه اون بخششی که نمیذارن قانون نمیذاره، قانون اساسیه، تو مگه نمیدونی اینا رو؟ تو گفتیم من میام این ماشین رو راه میندازم، بعد هم میگی نمیذارن از او استخرم استفاده کنم، نمیذارن فلان کنم. آقا قرار نبوده اصلا اونجا تو حوزه کار تو نیست، شما رئیس حکومت نیستی، تو مسئول اجرایی، طبق قانون اساسی باید رو ریلی که کشیدن حرکت کنی. این کاری که به عهده و قبول کردی و پذیرفتی انجام نمیدی، بعد میگی نمیذارن اونجا، اون نمیذاره، نمیذاره. قبلش سیاست‌های اپوزیسیون فاسدنمایی، سیاه‌نمایی و وعده‌های ژول ورنی. بعد که میای سر کار پروژه نمیذارن نمیذارن، میگم میگم. بعد که میرم بیرون دوباره پروژه اپوزیسیونی 8 سال 10 سال سر کاری بعد نه نذاشتن آزادی توسعه عدالت. ای بابا تو قرار بود همینا رو اجرا کنی که. حالا جواب بدید توی 4 سال چیکار کردی؟ 4 سال دوم شروع شد باز دوباره مثل 5 سال پیش حرف میزنی؟ مثل زمان انتخابات قبل؟ تو یکی دیگه 8 سال حکومت کردی، همه این ثروت و مدیریت دست شما. بگو چند گام با کدام شاخص به کدام ارزش در حوزه توسعه و عدالت نزدیک شدی، نمره هم بگیر. ما نمیگیم نشده، همه خدماتی کردن و میکنن، همه هم صدماتی زدن و میزنن، منتها هم به خدماتتون احترام بذارن، هم مسئولیت صدماتی که میزنید بپذیرید. و بعد کلی عدالت کلی توسعه نمیشه. جنبندی در این جمله عرض میکنم که در بعضی موارد اهداف مشخص. آقا ما میخوایم عدالت باشه، ما میخوایم پیشرفت کنیم، ما میخوایم آزادی باشه، امنیت باشه، بهداشت باشه، خانواده متلاشی نشه، اعتیاد نباشه، فلان نباشه. خیلی خوب، باریکلا، خیلی چیز خوبی میخوای، خیلی سلیقت خوبه. همه دنیا از اول تا آخر دنیا همینا رو میخوان. چی میخوام چیه؟ حالا بگو که چیکار میخوای بکنی در این رابطه. همه اینا که گفتی همه میخوان، اصلا کل جنگای دنیا سر همینا، عشقا هم سر همیناست، نفرتا هم سر همیناست. برنامه چیه؟ وزن هر کدوم از اینا باید معلوم بشه، نسبتشون در بیرون با هم معلوم بشه. تو پروژه الف چقدر با چه سرعتی بریم، پروژه ب چقدر با چه سرعتی عقب گرد میکنی، صدمه میزنی. آقا آمدیم گفتن که بچه زیاد نیاریم، زیادی رفتیم جلو. 3% 3.5 رشد جمعیت در ایران که تو دنیا رکورد زد. خب حرف درست هم بود از یک جهاتی. بعد گفتن آقا یادمون رفت بگیم که دیگه بسه، تا یک حدی، نگفتن دیگه همونجور تا آخرش بریم. ترمز رو کسی نکشید، از اون ور ترمز نکشیدن زیاد شد، بعد از این طرف باز ترمز نکشید، دیگه یکم پاتون از ترمز بردارین. رشد جمعیت رسید به 0. از این ورم رکورد زدیم آخر. میدونید در جهان ملتی مثل ملت ایران توی بعضی جاها که یه مرتبه حرکت میکنه هیچ کس به سرعت ما نمیرسه. یعنی یه مرتبه گفتن بچه بیارین، رکورد 3.5%. بعد گفتن بچه نیارین، الان شده منفی. آخرین آماری که گرفتن جمعیت ایران از امسال به بعد داره کم میشه و داره پیر میشه. یعنی 20-30 سال دیگه ملت ایران ممکنه دوباره 30-40 سال دیگه جمعیتش نصف شه، 80 میلیون، دوباره میشه 35 میلیون مثل اول انقلاب، بازگشت به صدر اصول انقلاب، برمیگردی به 30-35 میلیون. 2/3 ملت هم پیرن. یعنی یادتون باشه اون موقع من نیستم، شما بعضیتون هستین، تو خیابون اتوبوس تاکسی همه یا سرم باید زیر بغلشون یا عصا دستشون بد باشه. خب اینم بد، غلط، اونم غلط. چی اینجوری توی مسائل مختلف هم همینطور. الان تو فضای مجازی یه مرتبه بودو بیا برو اینا، شاید اول اینجوری ها کم کم به مقداری ما به تعادل برسیم. گاهی ناچار بحث میشه نظریه پرداز اقتصاد و توسعه و عدالت خواه باید بگه این شکاف رو چگونه باید پر کنم که تلاش در جهت ارزش الف باعث عقب موندن تو ارزش ب بیرون میشه. پول کافی که نیست، فرصت کافی نیست، وقتی خرج اون میکنی از این کم میشه دیگه. تو خانواده پدر پول میاره، مادر پول میاره، میگه آقا ما یه بهداشت داریم، یک مسکن داریم، سفر تفریحی داریم، بله مهمونی داریم، غذا داریم، لباس هم داریم، پولمون هم محدوده. خب حالا چیکار کنیم؟ اون بچه میگه من همشو با هم میخوام. چقدر میخوای؟ تا تهش. بهترین لباس، بهترین ماشین، بهترین تفریح، بهترین غذا، بهترین مدرسه فلان. خب بعد با اون میگه آقا نمیتونیم، نمیشه. خب حالا باید انتخاب کنی، لباس بهتر بپوشی یا مسافرت بری، مدرسه بهتر بری یا غذای چرب‌تر بخوری، خب ماشین بخری ماشین بهتر، یا اگر مریض شدی مریضی آسون رو دکتر نریم، دردت زیاد شد بریم دکتر. خب این جامعه هم همطوره. لذاست که در روایت ما داره که اعلم، یعنی عاقل‌تر، عالم‌تر و صالح‌ترین کسا رو اگر نگذاشتید سر کارا به خودتون خیانت کردید. اگر شاخصهای دیگه ای افرادی رو گذاشتید سر مسئولیت ها به خودتون ضربه زدید. باید متخصص‌ترین و متعهدترین آدم ها رو بگذارید سر کارا، چه با نصب چه با انتخاب. اقتصاددان چطور میخواد این شکاف رو پر کنه؟ آیا تو روند سیاست‌گذاری که ناچار میشه یا عمدن یا سهوًا، یا آگاهانه یا ناآگاهانه، ارزش‌هایی که برای خودش مهم‌تره اونا رو به عنوان بینش خودش، عقاید خودش رو دخیل کنه بر اساس اونا اهداف رو توزیع کنه، بگه وزن این بیشتره وزن اون کمتره. این حداقلش. ولی اگه فاسد باشه که معیار وزن بندی توزیع منافعش حتی نه عقایدش، میگه این اینو ببریم بالا بیشتر به نفع این قشر نونش بیشتر به ما میرسه. نظام سرمایه‌داری اینجوریه دیگه. نظام سرمایه‌داری در آمریکا در کشور سرمایه‌داری نمیگه چیکار کنم بیش مردم بیشتری به حقوق بیشتری میرسن، اینو نمیگه که، میگه اگه این کارو بکنیم منافع بیشتر به کمپانی ها چقدر میرسه و چقدرش سهم من میشه. این منافع یا هم عقایدت، یکی اصلا دزدم نیست فاسدم نیست، میگن آقا ارزش گذاری کن، برنامه بودجه ببند، این برنامه بودجه رو بری اساس میبنده که فلان ارزش به نظر من مفیدتره تا این یکی. ببین همین بحث 20-30 تو حوزه آموزش مطرح شد، ظاهرش حرفای قشنگ توش زیاد بود، اونایی که تر کردن بحثشون بود آقا ما میخوایم به آموزش مدرن بشه، عمومی بشه، نمیدونم فردگرایی درش لحاظ بشه، بهداشت درش بشه، اینا خیلی خوب، اینا همه حرفای قشنگی بود. اولا همه اینا نبود، چیزای دیگه خیلی زهرماری خیلی قاطیش کرده بودید. ثانیاً اون روشی که تو پیشنهاد کردی برای این قضیه به چه قیمت بود؟ قیمتش از فایدهش بیشتر بود. مثل که یک کسی رو بگن آقا بالا بوم میندازی میخوای تفریح کنی هیجان داشته باشی، میگه آلا هیجان خیلی قشنگه، میگه باور کن یک روش از بالا بوم مثلا ساختمون 20 طبقه پرتت بکنیم خیلی هیجان داره، مطابق زمانش کوتاهه، بعدش هم درد داره یا میمیری. خب آدمی که عاقل نیست میگه ابن ندن میارزه، بعد پرتش میکنن 19 طبقه میاد پایین، میگه خب الحمدلله تا حالا که به خیر گذشت. وقتی 19 طبقه آمدیم پایین هیچ اتفاقی نیفتاده، تو طبقه آخر که دیگه معلومه چیزی نمیشه. یک سیاستگذاری عاقل هم میگه آقا جون خوردن و مردن و تیکه تیکه شدن و دست پا شکستن نمیارزه به او دهسانه هیجان، زمینه که او ترس بر او هیجان غلبه میکنه. تو آمدی به اسم توسعه، شادی، رفاه، آزادی، چهار تا پروژه میاری اجرا میکنی، نمیفهمی که داری 8 امتیاز از این جامعه میگیری، حتی تو همون 4 تا حوزه داری 8 امتیاز میگیری. وزن اهداف مشخص کن و بگو چرا و چقدر. وقتی که سیاست گذاری که اقتصاد دانم نیست برای که به هدف مثلا به رفاه برسه بحث میکنه، میبینی وسطش یا علم از کلمات و اصطلاحات اخلاقی داره استفاده میکنه، میگن آقا چرا این کارو میکنی، میگه آقا حقوق انسان، کرامت انسان، محبت به مردم، فلان. خب اینا که یک باب دیگه باز شد. شما تو حوزه شادی و امنیت و لذت و کمال و رشد و کرامت بر اساس مفاهیم پایه کدام مکتب داری حرف میزنی؟ اینا که مکاتب مختلف آمدن راجع به لذت حرف زدن، یه چیزی تو این مکتب لذت یه تعریف داره، تو ضد اونو تعریف، اون میگه لذت فردی مادی، اون میگه لذت مادی جمعی، اون میگه لذت معنوی، لذت یه بعد معنوی داره، یه بعد بیرونی داره، بعد درونی و سابجکتیوش بر بعد ابجکتیوش میچربه. شما کدوم بر اساس کدومیت که از این تعریفات دارین؟ شادی چی اصلا؟ همه شادی ها مساوی هست؟ منشأ شادی چیه؟ آثار شادی، روش ابراز شادی، اینا همه فرق میکنه. مگه کلی میشه ارزش گذاری کرد شادی خوب غم بد یا غم خوب شادی بد؟ انواع شادی ها دارید، انواع غم ها، منشأش چیه، آثارش چیه؟ شادی و غم انسانی داری، شادی و غم حیوانی داری. حالا انسانی حیوانی چیه؟ خب هیچ دیگه، اینجا شروع به بحث دیگریه تو حوزه علوم انسانی و فلسفه علوم انسانی که باید روشن بشه اولویت‌ها، مبانی شما چیست؟ نظریه اقتصادی، نظریه توسعه، نظریه عدالت کاملا با مفاهیم اخلاقی و حقوقی و انسانشناسی درآمیخته است. نمیتونی تفکیکش کنی بگی من علمی دارم بررسی میکنم، دروغ میگی. حتی پوزیتیویستم پوزیتیویست نیست، پوزیتیویستم ارزش های خودش رو حاکم میکنه. اونی هم که میگه آقا دانش از ارزش جداست، ما ارزشی به دانش نگاه نمیکنیم و ارزش ها هم پایه دانشی ندارن، فقط دانش، دانش هم فقط تجربه، همینم دروغ میگه. همینم 100 تا ارزش شخصیشو، پیشفرضاشو، اولویتاشو قاطی میکنه به اسم علم اقتصاد، علم توسعه، علم حقوق ارائه میده. باید توضیح بده اون مفاهیم اخلاقی انسانی رو از کجا آوردی، چرا درسته. اما حالا میگیم من میخوام چتر حمایتی باز کنم برای پیشبرد توسعه یا عدالت تو جامعه، نیازها رو اینجوری اولویت بندی میکنم. تعریف من از عدل و انصاف اینه، فرصت های مناسب و نامناسب رو اینجوری تقسیم بندی میکنم. تعریف من از آزادی اینه، حقوق بشر اینه. اینا خب تو یک جامعه میگه آقا اگه سطح توسعه یافتگی و حقوق بشر در جامعه ارتباط داره با این که ما حجاب رو کلا ممنوع کنیم، همجنس بازی رو قانونی کنیم و حمایت قانونی کنیم. و الا شما کل امکانات زندگی رو فراهم کنی اینجور چیزا نباشه، بازم شادی اون مقداری که میخوای نیست. خب یه تعریفی از شادی و از انسان و از کرامت انسان و حقوق انسان. میگه قانون علیه حجاب ما میتونیم بذاریم تو کشورهای اروپایی که باید برهنه باشید و الا نمیذاریم معلم بشید، نمیذاریم تو هیچ مسئولیت حکومتی بیاد در کشور لیبرال، اما قانون به نفع حجاب نباید بگذارید. ما قانون علیه اخلاق میگذاریم، شما به نفع اخلاق و به نفع خانواده قانون نباید بگذارید. خب تعریف توسعه عوض شد، تعریف حقوق بشر عوض شد، تعریف عدالت عوض شد. عدالت یعنی تامین حقوق. او میگه حق ارتداد، حق گناه، حق همجنس بازی، حق خودکشی، حق سقط جنین بدون دلایل پزشکی، اینا عدالت. شما میگه اینا هیچ کدوم از اینا که گفتی جزء حقوق بشر نیست، اینا ضد کرامت بشره، اینا حدود بشره. خب وقتی تعریفت از حقوق بشر عوض شد، تعریفت از توسعه و از عدالت عوض میشه دیگه. کدام شادی به کدام قیمت با کدام نتیجه به چه روش؟ بعضی شادی ها حرامن، بله. شادی میکنی برای به قیمت تحقیر و توهین دیگران، مسخره کردن یک نژاد، یک مردمی، قارت یکی رو گریه میندازی که خودت شادی کنی، بخندی، خنده تو به قیمت گریه دیگری، اینا خنده ها و شادی های حرامه. شادی غفلت از مفهوم و فلسفه زندگی. خب شادی تقسیم میشه و هر نظریه در باب توسعه، عدالت، آزادی، حقوق بشر در آمیزش است با مفاهیم اخلاقی. بگی یا نگی، باید ارتباطش رو با مفاهیم ارزش اخلاقی تعیین کنی. نظریه پردازی داره در چارچوب کدام ارزش های پایه صورت میگیره، با کدام تعریف ها از عدالت و آزادی و توسعه و پیشرفت و شادی و رفاه، و با کدام مدل اجرایی. به این سوالات جواب بده تا روشن بشه شما داری از مکتب خاصی در حوزه عدالت و توسعه و شادی داری حرف میزنی. یک تعریف مشترک علمی با مفهوم پوزیتیویستی وجود نداره. خب فرمودن یک مشکلی داریم در حوزه عدالت پژوهی و عدالت اخلاق، عدالت خواهی، اینه که اولا خب مفهوم دقیق عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ این در این مورد هم کتاب‌ها، مقالات، سخنرانی‌ها خیلی زیاد شده، خیلی بحث شده، موافق، مخالف، دیدگاه‌های مختلف، باید مطالعه کنید. و بعد اینکه میگن وظیفه ما در این راستا چیست، ما دانشجویان در حوزه عدالت خواهی چه روشی رو باید تعقیب بکنیم. ببینید این روش، ما یک اصل کلی داریم تحت عنوان امر به معروف نهی از منکر که روش های عدالت خواهی، روش های مبارزه با ضد ارزش، با فساد، با گناه، با بی‌عدالتی و دعوت و مطالبه ارزش ها چه روش هاییست. بخشی از اینها ارزش ها و روش ها نظریه، بخشش عملیه، بخشش به سازماندهی اجتماعی مربوطه. در این حوزه هم مطلب زیاد هست. اگر حالا خواستیم باز یک جلسه بذاریم راجع به این بحث بکنیم. من یک کتابی اخیرا به من دادن تحت عنوان کتاب عدالت، در مورد روش مطالبه عدالت خیلی مختصر و مفید به خصوص تو اون فصلهای آخرش آمده که فرصت نیست من به همش اشاره کنم، فقط به تیتر بعضیش اشاره میکنم که یه سری بایدها و نبایدهایی داره که اگه به اونا توجه نکنیم دچار افراط و تفریط میشیم، یا زود مایوس میشیم، یا به اسم عدالت یک پیشنهادایی میدیم که خودت هم میدونی عملی نیست، یا الان لااقل عملی نیست. بعضی‌ها میگن عدالت مثل یک چراغ جادویی، چیزی دارن تو خونه‌شون به کسی نشون نمیدن، یه قول چراغ جادویی موش و آتش بزنن بیاد عدالت رو اجرا کنه. اصلا اینجوری نیست. بهترین روش برای بچه‌هایی که در حوزه توسعه و آزادی و عدالت مایوس میشن زود، به نظر من اینه که مدیریت یه جایی رو بهشون بدن. چون ما بعضی افراد داریم، آدم های خیلی خوب، خیلی قشنگ حرف میزنن، ولی در عمرشون یک گروه 4 نفره رو مدیریت نکردن، اصلا نمیتونن بکنن. بهترین روش به نظر من برای نه تنبیه، برای مجازات نه، برای تنبیه، برای آموزش کسانی که شعارهای داغ راجع به توسعه، عدالت، آزادی این چیزا میدن و بعد زودم مایوس میشن و دیگران رو هم میخوان مایوس کنن، اینه که آقا شما میگی عدالت یا میگی مثلا پیشرفت، بیا این اداره، این تشکیلات، این دفتر 4 نفر آدم، این ماموریت چم تعریف شده ایناست، بسم الله برو ببینم چیکار میکنی. بعضیا همین از کنار میدون میشینن میگن لنگش کن، در حالی که تو اگه بری اون جلو یکی از یک دستشو بزنه طرف میفته کله پا میشی. بعد نشستی یک ساعت میگی لنگش کن لنگش کن، مگه آسونیه؟ هرچ کردم مثل همون جبهه که طرف میگه شما عملیات کردین مثلا 2000 تا شهید دیدین با انگوش رو نقشه، اینقدر رفتین جلو؟ آقا جا اینقدر نیست، اینقدر که تو گفتی 20 کیلومتره هر مترش شهید دادین. تو اگه بیارن اونجا صدای انفجارات رو میشنوی اون پشت خود تو خیس میکنه. آسونه حرف زدن. دوم، پشتوانه اعتقادی باید داشته باشه. بدون ایمان به مبدأ و معاد و خدا و آخرت واقعا عدالت خواهی خیلی سخته، به خصوص وقتی که خودت به یک جایی برسی. اوائل همه عدالت خواهن، وقتی گرسنه و اینا، وقتی سیر میشن همه آزادی خواه میشن. اقشاری که وقتی که بین فقرا هستن و محرومین عدالت خواهن، وقتی که خودشون سیر میشن میبینی دیگه از عدالت هم همش از آزادی حرف میزن، چون دیگه نوبت آزادیه دیگه، حالا باید هر کاری دلت میخواد بکنی. اون موقع دست تنگ بود، عدالت خواه بودی، حالا حسابات پره، عدالت چیه دیگه؟ از این به بعد عدالت به ضرر توه، حالا آزادی خواه میشه، لیبرال میشه، توسعه یافته میشه، نسبیگرا میشه، روشن فکر میشه، چون دیگه با اون شعار سنتی عدالت خواهی دیگه با غرب و غر و اینا نمیشه، باید آزادی خواه بشه. رابطه معنویت و عقلانیت و عدالت فراموش نشه. دیگه نکته بعدی، بعد از اینکه جرم رو شناختیم و میزانش رو شناختیم، توقع مجازات باید داشته باشیم، اما مجازات متناسب. بعضی دوستان هستن میگن که میگه آقا این رشوه یا اختلاس با اینکه نسبت به خیلی از کشورها کمتره ولی بالاخره هست، نباید باشه، چیکار کنیم؟ خب یکی راه حل میده، آقا 5000 نفر رو تیرباران کن. مثلا یکی یک رشوه مختصری یک چیزی، همه اینا تیرباران بشن. خب واقعا این راه حل، یعنی راه حل شرعی و عقلی است؟ یکی هم میگه هیچ کس رو تیرباران نکنیم، با هیچ کس برخورد نکنیم. کلی چرا حرف میزنی؟ بعضیا محاربن، باید تیرباران هم بشن، مفسد فی الارضه. افسادی که بعضی از این مفاسد اقتصادی در این جامعه کرد، هیچ فسادی نکرد. ضربه ای که بعضی از همین اختلاس ها و دزدی ها شد، این 7-8 مورد، 1000 میلیارد، 100 میلیارد، چقدر ضربه ای که اینا به انقلاب اسلامی زد، من معتقدم هیچی نزد. شما برو 100 تا کتاب بنویس، 1000 تا جلسه سوال و جواب، پرسش پاسخ و گفتگو بگذار، یه مرتبه خبر میاد طرف 100 میلیارد از وزارت نفت برداشت فرار کرد رفت کانادا آمریکا. خب حالا بیا 100 جلسه صحبت کن راجع به عدالت. میگه آقا حرف مفت چرا میزنی؟ چقدر حرف میزنی بابا؟ من که باید حرف بزنم، حتما آدم باید 10 بار شهید شده باشه تا بتونه حرف بزنه. اصلا اگر حرف نزنی، حرف حساب نزنی، حرف ناحساب حاکم میشه، بعد مطالبه درست هم صورت نمیگیره، میره به سمت مطالبات غلط. شما ببین یک دوره خفه بشی حرف نزنی، بدهکارا طلبکار میشن، جلاد جای شهیدو میگیره، یه مرتبه سوالا عوض میشه توی افکار عمومی. عوض که بپرسن اونا آمدن مثلا 17000 نفر ترور کردن، کشتن، چرا مجازات نشدن همشون؟ یه مرتبه برمیگرده سوال، آقا چرا اعدام شدن؟ چرا مجازات شدن؟ صورت مسئله یه مرتبه بس میشه که آقا رژیم پهلوی همه جنایت کرده، یه مرتبه بس میشه نه مومیاییش پیدا شده، بذاریم یه جایی بریم زیارتش کنیم. یه وقت سوال اینه که آقا مبارزه با برهنگی، افتخار این ملت و انقلاب ایران، نهضت حجاب از ایران شروع شد، رفت به ترکیه، رفت به اروپا، این همه دارن میگن امروز. حالا این مرتبه بس میشه که آقا ما میخوایم بی حجاب باشیم و این بحثا دایرش خیلی کوچکه، اما انعکاس رسانه ایش با جبهه رسانه ای غرب خیلی زیاد میشه، در مرتبه این میاد میشه جزء مسائل. بچه های نسل شما هم که اصلا نبودن، نه که تو باغ نبودن، اصلا تو دنیا نبودن که بدونن این دعوه ها سابقه 40 ساله، 50 ساله، بعضیش سابقه 100 ساله داره، چه جنایاتی شد، چه انقلابی شد و حالا مطالبات درست و غلط چی هست. پس در پاسخ این سوال دوستمون، یکی هم مجازات متناسب بخوایم. البته مجازات متناسب به نظر من بعضی الان تو دستگاه قضایی هستن، اینا متناسب نیست. راجع به همین پرونده 1000 میلیاردی من از بعضی از این مسئولین پرسیدم، گفتم آقا چند ساله دارین هی‌رسیدگی میکنین؟ دیگه افساد فلر ثابت نشده. گو آقا از دور که میگید همینجوره، ولی همه الان ما بنزه چند جلد کتاب، هزاران صفحه پرونده درست شده، ما نمیتونیم اینا رو نخونیم و بررسی نکنیم. تا یک چیزی دادستان اون همون بازپرس چیزی میگه، از اون طرف وکیل مدافع او سه تا مدرک دیگه میاره. باز یک سوال میگفت اینا رو ما داریم به حساب خودمون داریم به سرعت و ویژه پیش میریم، نمیتونیم به نتیجه برسیم. اگه بخوایم تمام ضوابط رو رعایت بکنیم نمیشه، طول میکشه. بعد بخشی از اموال تکلیفش معلوم نیست، بخشش میگه فلان جای، بخشش معلوم میشه دروغه راسته. همینطور عمدن طول ندادیم، خودش طول داده میشه. خب من اینو قبول ندارم. به نظر من مجازات متناسب یعنی یک کار ویژه. بعضی پرونده ها جنبه ملی پیدا کردن، بخشی از مردم رو مایوس میکنن، به شک میندازن، میگن نکنه اینا با همه. شما اینجا نباید به روش عادی عمل کنی. مجازات البته باید متناسب باشه. آقا همه رو اعدام کنی، همه رو مصادره کنی، نمیشه. بعدش همون که اعدام میکنه و مصادره میکنه، همون خودش 10 سال دیگه باز اون رو باید که اعدامش کنه. راه حل همش این نیست دیگه. اینکه شعار عدالت خواهی مبارزه برخورد ابزاری نکنه، نخواهیم با این شعار، شعار آزادی، شعار عدالت، نخواهیم برای خودمون پرستیژ جمع بکنیم دیگه. اینکه باید استمرار داشته باشی. نمیگه من برنامه‌ریزی کردم 3 ماه تو نیمه ترم اول عدالت خواهم، بعد دیگه موقع امتحانا میشه، بعدم فلان، بعد ترم بعدم میخوام ازدواج کنم دیگه فلان. باز اگه فرصت شد تو دوره کارشناسی ارشد یه 2-3 هفته هم به نظر من وسط فرصت بشه عدالت خواه بشه. اینجوری نیست که آقا یک رسالت دینی انقلابی تا آخر عمرت باید عدالت خواه بشه. استمرار، مایوس نشیم، عاقلانه عادلانه تحلیل کنیم، عدالت رو در مورد خودمون هم اجرا کنیم نسبت به خودمون. من یه چیزی شما بگم، ما هممون عدالت خواهیم تا وقتی عدالت به ضرر من نیست، به نفع منه، علیه دیگرانه. از لحظه ای که عدالت علیه من میشه، یعنی میگن آقا طبق عدالت با فلانی فلانی برخورد، حال با شما باید برخورد بشه، دیگه ما عدالت خواه نیست، آزادی خواه میشه، قبول دیگه نداریم. میگه آقا همونی که با او کردن با او شد، همون حالا باید با تو انجام بشه. البته بشه که واقعا عادلانه انجام بشه. خب اگه عادلانه انجام شد، علیه خودم هم باید بپذیره. بی انصافی در حوزه عدالت خواهی نباید داشته بشه. بدون مدرک و قبل از اثبات اسم اشخاص رو بردن و گفتن، این عدالت خواهی نیست. میگه آقا ما یه مرتبه اسم میارم فلانی 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 اینقدر دزدی کرده. میگن از کجا فهمیدی؟ مدرکت کو؟ میگه نه معلومه. از کجا معلومه؟ من یه حرف دارم میذارم که بنده خودم جزء فتنه‌گران حوزه عدالت خواهی بودم و هستم و خواهم بود، که نمیذاریم این آتش خاموش شه. من عرض کردم من هم از جنگ بشه آمادگی دارم دوباره مثل جوانیام برم به جنگم در دفاع از این نظام، هم برای نهی از منکر مسئولین آمادگی دارم بیستم تا منو ببرن زندان، برام اصلا مهم نیست، اینم مثل جبه هست. ولی در این حال دارم اینو میگم، خیلی از این تهمت ها، شایعات، خبرها دروغه، خیلیش دروغه. من راجع به بعضی از افراد چیزایی شنیدم باور کردم، بعدم تحقیق کردم دیدم همش دروغه. آقا اینجا فلان ملک داره، اونجا ویلا داره، اونجا حساب داره، اونجا چیکار داره، همش دروغ بوده. نه که مثلا 90% 100% دروغ بود، ولی از بس میگن باور میکنه افراد. من راجع به خودم هم چیزایی گاهی شنیدم اینقدر قوی که بعضیش به شک افتادم، گفتم نکنه باشه واقعا. اسم افراد رو بی مدرک بوده بردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، دیگه جناحی برخورد کردن. یک کثافتکاری یک شخصی در یک جریان میکنه سر صدا کنی، همون کارو یکی از خودتون میکنه لاپوشونی میکنه، این هم خلاف عدالت. شایعات، پاسخگو کردن مسئولین، عدالت خواهی یعنی تمام مسئولین در سه قوه رو باید پاسخگو کنین. امر به معروف نهی از منکر یعنی این. آقا نذارید بترسونتون، بترسوننتون. تریبون آزاد بزنید، تو فضای مجازی چیزی بنویسید. اینا بعضیشون الحمدلله از رسانه ها میترسن، از خدا نمیترسن، بعضی از مسئول از رسانه میترسن، برای آبرو خودش شغلش ازش نگیرن. من اینو تجربه کردم، مواردی بوده گفتم آقا اینجوری اینجوری بنده خدا فلان منطقه مردم اینجوری اینا، بله درست میشه، شما در جریان نیستی، نه حلش کردیم. بعدی که بچهای اونجا، بچهای حزب اللهی تند اونجا بود، گفت آقا اینا آدم بشون نیستن، ما اینو میبریم توی فضای مجازی. گفتم خب تهمت نزن، دروغ نگو، زیادیش نگو، شورش نگو، همونی که هست بگو. گفت اسم مسئولش هم ببرم؟ گفتم بله، اینو بگو که ما با فلانی چند بار رفتیم جواب نمیده، اینو بگو. اما این که فلانی دزده، فلانی رشوه خوره، فلانی اختلاس چیه، فلانی فساد اخلاقی، این حرفا ما نداریم که. اولا بعضی مفاسد اینا که میان مفاسد اخلاقی اشخاص رو تو رسانه میارن، این خیانته ها، اینو بدونید. خود اون فاسد اخلاقی خائنه، به هیچ وجه نباید بذاریم تو حکومت بیاد. اینا که عکسش منتشر میشه مشروب داره میخوره با خانمای بی حجاب فلان جای فلان کار، یا آقا اب نداره آبروشون رو نبرن، اینا آبروشون رو نمیبرین نباید بذاریم. اما نباید بذاریم بیام تو حکومت. ما کم کم داریم سر و کله بعضی افراد میبینیم تو بعضی شوراهای شهر، تو بعضی از نهادهای حکومتی که طرف اصلا همه میگن نماز نمیخونه، خانواده‌شون کلا بی حجابه، شراب میخوره توی چیز، طرف مسئول فلان جای میگه آخه نماز نمیخونه اصلا، روزه نمیگیره. خب اینا رو نباید بزنیم بیان تو ردهای بالای حکومت. حالا ردهای پایین تو ادارات مثل بقیه و بس دیگه که بیاد یه مرتبه برای کل ملت تصمیم بگیره، سرنوشت مردم رو تعیین کنه، این مهمه. اما آبروریزی اخلاقی تحت عنوان عدالت خواهی، شنود میکنم، میکروفون میذارم، یواشکی عکس میگیرم، دوربین مخفی میذاریم تا یه چیزی ازت گیر بیاریم. بعضی ها متاسفانه بیماری ها رو دارن، حتی طرف هم فکرشونه، میگن حالا فعلا یکم مدرک جمع کنیم ازش، یه وقت به درد میخوره. ای آقا شما دو تا برادرین خواهرین تو یک، گفت باشه حالا تا آخر که معلوم نیست اینجوری باشه، یه وقتی با ما در افتاد، فعلا حالا یکم جمع کنیم، صدایی صوتی فیلمی چیزی، بالاخره هر کسی تو زندگیش یه جای خلوتی گناهی چیزی داره پیدا کنیم، فعلا نگه می‌داریم تا بعداً اگه لازم شد باجی بخوایم بترسونیم، میگیم آه مواظب باش، نگی تا نگم، بگو تا بگم، یا هم وانمود کن مدام هی بگو که آی میگم، حالا هیچی هم نیست الان میگم، بعد طرف میگه واقعا نکن یک کاری کردم خودم یادم رفته خبری ندارم. این جاسوسی اخلاقی از حریم خصوصی افراد جزء گناهان کبیره در قرآن کریمه، که بگردم تو زندگی طرف اینقدر تعقیب کنم، بررسی کنم، یواشکی سرکشی کنم تو حریم خصوصیش تا یه مدرکی برای فسادش در بیارم. این حرام مطلق جزء گناهان کبیره است. قرآن روایات ما در روایت هم داریم اگر کسی رفت پرونده سازی کنه که برای آبروی کسی را ببرد، اولین قولی که خداوند میده میگه تو دنیا همینجا آبرو خودتو خواهم برد. یه اولین وعده خداست، همینجا همو بلا رو سر خودت میارم. دومه میگه در پس از مرگ در عالم بعد نتیجهشو خواهید دید. بله ما نباید بذاریم افراد فاسد فساد اخلاقی بیان تو حکومت، فساد اعتقادی، فساد مالی، فساد سیاسی. آقا گور گور داره جاسوس پیدا میشه تو حکومت، خیلی جالبه. گفتن ما اصلا دو ملیتی نداریم، کلا 10 تایه مسئولین چیز اطلاعاتی اینا گفتن اون 10 تا فلان، اونم فهم تا الان 2300 تا گفتن دو ملیتی پیدا شده، تا الان 40-50 تا اینا ارتباط با سرویس‌های جاسوسی تو ردهای بالای حکومت. خب اینا خطرناکه، هنوز انقلاب زنده است، هنوز عمری نزش از انقلاب، بخواد اینجوری بشه شعرها عوض شه، ضوابط عوض شه. پس یکی کارای همه مسئولین رو باید زیر نظر بگیرید، تحقیق کنید، سوالای لیزری دقیق نذارید، سوال کلی نکنید که مسئول جواب کلی بده بگه که خب دیگه تمام شد ماجرا، جمع شد، جمعش کردیم. بخیر آقا جمعش نکردیم. این قضیه مؤسسات اعتباری کیا کوتاهی کردن تو قضیه بانک ها، قضیه قاچاق که میگن خودشون میگن 70% قاچاق از مجاری رسمی داره صورت میگیره، کی کوتاهی کرده؟ همه تون بی عرضه اید، کی خائن و فاسده، کی بی عرضه است؟ اینا رو راه نکنین، علمی برخورد کنین، مطالبه کنین، بگیرم از فلان مسئول ما سوال کردیم جواب نداد. اما وقتی که مدرک نیست، تهمت نه، مصداق سازی، شخصی کردن مسائل بدون دلیل نه، برخورد فراتر از پرسش و پاسخ، یعنی برخورد فیزیکی و این حرف هم نیست، اینا کار دادگاه و حکومت. ما نهی از منکر فیزیکی تو حکومت قانونی اسلامی نداریم، فیزیکی کار دادگاه و پلیس و قانونه. البته اگه کسی جلوی او بیسته دیگه، او وقت معنیش که یا برخورده فیزیکی غیر قانونی باید بشه، یا میخوای قانون رو متلاشی کنی و اتوریته قانون رو بشکنی، مثل این قضایای کشف حجابه علنی که بعضیا آقا پلیس نیاد هیچی هم نگه، بله وقت میگه بد برخورد نکن، درسته نباید بد برخورد، اما که بیاد درست هم برخورد کنه بگه آقا این کار شما هم خلاف اسلام خانم، هم خلاف قانونه، بعد شروع کنه فحش دادن و شارلاتان بازی و با دوربین فیلم گرفتن و بعدم جیغ و داد و آی منو کشت. خب بابا تو مثل هر قانون شکنی تذکر باید بدن، اگرم ادامه دادی تخلف کردی باید بازداشت بشی. وقتی میگی که پلیس قانونی کارو به روش قانونی و درست حق نداره بکنه، داری یکی از این دو تا چیزو میگی، یا میگی کل قانون باید بشکنه، من قانون قبول ندارم، یعنی هرج و مرج، یعنی قانون ستیزی هیچ جای دنیا نمیپذیرن، یا باید بگی که شما که قانونی هستین دخالت نکنین. معنیش چیه؟ به نظر شما معنیش چیه؟ معنیش نیست که فضا باز شه برای کسایی که بیان غیر قانونی با شما برخورد کنن. یعنی اگه فردا خدای نکرده 4 تا لباس شخصی، حالا یا رو انگیزه مذهبی، تعصب مذهبی، نادانی، یا روی مسائل شخصی، آمد تو خیابون با ماشین رفت بالای یک مثلا خانومی که کلا روسریشو برداشته، بعد چیکار باید کرد؟ بعد خودت داد میزنی پلیس، نیروی انتظامی، قانون کجایی؟ همه جا همینطوره، دزدیش هم همینطوره، رباخارش هم همینطوره. خسته نشیم، مایوس نشیم، نسبت به خودت اغماز نکن، خودت همون کارهایی که میگه اونا نباید بکنن خودت همون کارها رو نکن. چند نفر از اینایی که الان توی فسادهای مالی بودن تو حکومت، بعضی از اینا رو من میشناسم، چند نفرشون اینا تو دهه 60 و حتی دهه 70 جزو عدالت خواهترین بچه‌ها تو دانشگاه ها بودن، انقلابی، سوپر انقلابی. بعد 25 سال خودش شده مسئول یک اداره، خودش همون کاری کرد، خودش همون کاری که اونجا میگفت مرگ بر اونا باید اعدام بشن، خودش بعد از 25 سال همون کاری کرد. اینجوری میشه آدم. خود شما هم همینطورین، خطرناکین. شما هم خطر بالقوه این، یعنی شما الان جا همه به به عدالت چیکار شد اینا، آزادی فلان، 20 سال دیگه یک جایی کاری می دنیای دیگه چیر تو چیره، یه بودی شما شد اینجا مسئولین 25 سال دیگه 30 سال دیگه، همین کاری که الان میگین نکنه بعضی از شما ممکنه همون کارو عیناً بکن. یعنی این وری میز یه چیز میگی، میری اون وری میز خلافشو میگی، این خلافه. این هم یکی از چیزایی که به شدت صدمه میزنه و به شعار عدالت خواهی نباید اکتفا کرد. فرمودن آیا ولایت مقدم است یا عدالت؟ ببین بستگی داره چه تعریفی داری میکنی از ولایت و از عدالت. اگر منظور از ولایت یعنی اطاعت مثلا از رهبری و منظورت از عدالت اجراء عدالت اجتماعی و اقتصادی در حکومته، که فکر میکنم منظور همین باشه، چون این 5-6 تفسیر دیگه هم میتونه داشته باشه این عبارت. اینجا ما بحث رو در دو مقام طرح میکنیم. اصلا شرط مشروعیت ولایت عدالته. اگر منظورت اینه، عدالت بر ولایت مقدمه. اصلا کسی، اگر منظورت از ولایت زعامت سیاسی و رهبری حکومتی است، حاکمیت، ولایت این حاکمیت، اگه منظور اینه، چون ولایت به معنی مختلف در سطوح مختلف قابل بحث، و منظورت از عدالت میزان اجرای عدالت در جامعه است، یه وقت منظورت میزان تعهد و تقید به عدالت. اگه این باشه عدالت بر ولایت مقدمه، یعنی چی؟ این اصلا عدالت شرط ولایته. یعنی مثلا اصلا فقیهی که عادل نیست اصلا ولایت نداره. نوبت به اینه میرسه که شما بگی عدالت یا ولایت. اگر کسی ولایت داره که عادل نیست، این ولایت نداره. وقتی عدالت نیست ولایت نیست. یه وقت اینه، یک کسی میگه آقا ما اصلا حکومت رو قبول نداریم، به عدالت قبول نداریم. او بحث دیگه، باید آمد سر عدالت، مفهوم و مصداقش و اتفاقاتی که میفته باید بحث کنه. آیا واقعا تعریف تو از عدالت درسته؟ یک. دو، آیا تو واقعا عدالت خواهی یا دنبال چیزی دیگه ای هستی به اسم عدالت خواهی؟ یا آزادی خواهی؟ کینه های دیگه، حساب شخصی های دیگه، بحث های جنایی، مثل منافع، عصبانیت، انتقام، خوشحالی، چرا جناح ما رفت کنار، چرا جناح آمد، چرا او رای آورد، چرا او رای نیاورد، این چیزا هست. این عدالت خواهی و عدالت نیست، این منافع خودت. سوم اینکه مصادیق عدالت هم درست تشخیص بدی. ممکنه تو بگی آقا یارانه مساوی به همه دادن این عدالت. خب یک نظرم اینه که این ضد عدالت. خب اینجا یک اختلاف نظری، اختلاف وجود داره در تعریف عدالت. مثلا حالا من مثال اینجوری زدم، یکی میگه آقا حقوق نجومی ضد عدالت برای مسئولین، مسئول جمهوری اسلامی نباید مثلا 50 میلیون حقوق بگیره. بعد شما میدونین بعضیا چی جواب دادن؟ گفتن اتفاقا عین عدالته، توجیه دادن. گفتن بعضی مدیرایی که ما داریم اگر 50 میلیون بدیم بهشون یا زیر 50 میلیون میرن و تخصصشون و تواناییشون جوریه که تو کار خصوصی ماهی 200 میلیون در میاره. این در واقع از 150 میلیونش صرف نظر کرده 50 میلیون داره میگیره به خاطر کشور. ببین همین حقوق نجومی از اون ور نگاه میکنه دارن تعریف میکنن میگن این عدالته. بنابراین ما باید به اینا بدیم، 50 میلیون برای اینا چیزی نیست. خب این شد دو تا نظر در باب تعریف عدالت. اصلا حقوق نجومی میگه در کار نیست، میگه ما باید بیشتر بخوریم از بقیه. الان به نظر شما کدومش عدالته؟ یارانه به همه یا به بعضیا؟ راجع به اینکه ما به ثروتمندا یارانه بدیم نه به بقیه، آمدن همین آقایون که ما مخالفیم با این نظر، ولی آمدن اینو گفتن، گفتن ما مکانیزم شفافی برای تشخیص فقیر از غنی نداریم، چون همه جا پول نقد بی حساب کتاب، کارت اعتباری و شفاف نیست که هر کسی تو حسابش چقدر داره چیکار کرد چی خرید که. اولا ما نمیتونیم تشخیص بدیم دارا و نادارا. ثانیا این جزء حقوق همه ملته، نفت مال همه ملته، یارانه مال همه است. حالا اینکه یک کسی خودش ثروتمند هست یا نیست چه ربطی داره؟ ببین چقدر قشنگ صورت مسئله عوض شد کم کم. الان کم کم میگی، اول جلسه میگفتی که عدالت یعنی به ثروتمندا نباید یارانه بدیم، به فقرا بدیم. حقوق 50 میلیون نباید هیچ مسئولی بگه. حالا کم کم این طرف از این زاویه وارد میشه، یه مرتبه میگی چی؟ نه آقا باید بده. خب یه وقت بحث تعریف، آقا هر حزب هر جریانی اومده سر کار، اقتصاددانانشون و حزبشون و جریانشون یه جور حرف زدن. الان همین دولت میگه اصلا چیزی به نام حقوق نجومی وجود نداشته، اونم که بوده حقشونه. هی دستگاه قضایی میگه معرفی کنین، رهبری گفت به دادگاه معرفی کنین، اینا تقریبا کسی رو معرفی به صورت نخواستن بکنن. میگه آقا چرا فلان مسئول چرا ویلای 50 60 میلیاردی داره تو خونه 40 میلیاردی میشینه؟ کمن البته ولی هستن، مخصوصا تو همین دولت جدید دو سه نفر خونه های 10 میلیاردی دارن. میگه مال خودمه، از بیت المال که من ندوزیدم که، عرضه داشتم. خوبه من فقیر باشم بیام تو حکومت بعد از بیت المال بردارم؟ من که ثروتمندم اتفاقا دستم کج نیست، من از مال بیت المال نیازی ندارم بردارم، بر نمیدارم. اتفاقا شما برید کل مسئولیتون رو بین ثروتمندا انتخاب کنید. این شاخص که مسئولین باید از مزه محرومیت را چشیده باشن، درد مستضعف بدونن، طبقات متوسط به پایین باشن، این عدالته. اینا میگن نه خیلی ضد عدالت. من حالا نمیدونم بعضیتون رو به شک انداختم یا نه، ولی میخوام عرض کنم که من نظر خودم مشخصه، اینا رو بخش مهم اینا رو خلاف عدالت میدونم. مسئول مرفه میلیاردر خلاف عدالته، حقوق ده ها میلیونی هم خلافه. میخوای کاسبی کنی تو حکومت چرا میای؟ برو کاسبی کن. ملت چشمشون به حاکمانشونه، نمیتونه بپذیره. خونه رجایی رو میبینه، میبینه مثل خونه یک کارگره، امیدوار میشه، مایوس نمیشه، کار میکنه، پای نظام میسته. ولی وقتی بهش میگن آقا ببین 5 تا از مسئولین اجرایی کشور یا تو مجلس یا کجا میبینن خونه هاشون چجوره، این مرتبه خودش میگه چجوریه، من 5 تا بچه‌مو فرستادم جبهه برای عدالت، برای اسلام، برای دین خدا، برای ولایت فقیه فلان، بعد آخرش این بیاد نونشو بخوره؟ من نظرم مشخصه در هر ستای مثالی که زدم مخالف این جریانم، ولی میخوام بگم اینجوری نیست که او بگه این شما عدالتی ما ضد عدالت. او هم میده تعریفی از عدالت ارائه میده که بخواد بگه این کاری که ما کردیم عدالت. پس نکته بعدی، عدالت از نظر شما مفهومن و مصداقن چیه؟ این 4-5 تا رو جواب بده، وقت روشن اگر شد که تو مظهر عدالت و عدالت خواهی هستی، بعد بگو ولایت مقدمه یا عدالت. من نماینده عدالتم میگم الف، او نماینده ولایت میگه ب، حالا کدوم مقدمه؟ اصلا این معنیش، این دوتا از هم قابل تفکیک نیستن. تو داری میگی من عادلم ولایت ما عادلیم، ولایت عادل نیست. بر چه اساسی تو عادلی و اون عادل نیست؟ با کدام معیار عدالت، کدام تعریف، کدام مفهوم، کدام مصداق، کدام عمل کرد؟ مخصوصا که اغلب اینا خودشون تو حکومت هم بودن، کجا هزار تا مشکل داری؟ الان صحبت چند میلیارد پوله که تکلیفش معلوم نیست چیه، اینا کجاست؟ بعد میگیرن طرف اعتصاب غذا میکنه. خب چرا اعتصاب غذا میکنه؟ پولا رو کجا بردی چیکار کردی؟ به اسم عدالت مقدم بر ولایت، مثل یه عده آزادی مقدم بر دین، دینداری، یه عده میگن توسعه مقدم بر عدالت. آقا همه چیز ذیل عدالته، آزادی، توسعه، ولایت، همه در ذیل عدالت. به این معنا عدالت مقدم بر همه چیزه، اصلا شرط ولایت عدالته. منتها کو تعریف چی از عدالت؟ مصداقش چیه؟ روشش چیه؟ تو آقای عدالتی؟ بقیه همه آقای غیر عدالت هن؟ مثل اون یکی دیگه آقای آزادی، ایشون نماینده آزادی هن، بقیه مخالف آزادی هن. اون یکی دیگه نماینده سازندگی و توسعه هن، بقیه همه مخالف سازندگی هن. چرا اینجوری حرف میزن؟ چرا دو قطبی های مندرآوردی در میاریم؟ یه وقت در مقام اجراست، در مقام اجراء عدالت، سیستم حاکمیت و ولایت تقسیم بندی و مدیریت شده دیگه. اجراء عدالت وظیفه کل جمهوری اسلامیه، از رهبرش تا عادی ترین کارمندش، همه وظیفه دارن عدالت اجرا کنن. متأ تقسیم کار، او چه بخشش مسئولیتش با اونه، چه بخشش اینه، سیاست گذاری با اونه، برنامه‌ریزی با اینه، اجرا با اینه، نظارت با اینه، همه کارا که با رهبر نیست که، اصلا نه میتونه نه اگر بتونه حق داره یه کارو بکنه. یا وقتی کسی گفت آقا چرا رهبری در جریان مفاسد اقتصادی خودش وارد عمل نشد، خودش وارد عمل بشه یعنی چیکار کنه؟ مثلا بیا 500 تا دادگاه خودش قاضی شه، اصلا این کار خلاف قانون اساسیه، امکان هم نداره. بله رهبری باید رؤسای سه قوه رو کاملا تحت نظارت و کنترل داشته باشه که اینا از مسیر قانون اساسی یا مسیر عدالت، مسیر آزادی، مسیر توسعه به معنای درست کلمه خارج نشن. اما خب خیلی وقتا شما میبینی همین رهبری یه چیزی میگه، کسانی قدرت دستشونه کلا یه مسیر دیگه اینو میرن. چیکار باید بکنیم؟ جنگ را بندازیم؟ رهبری هم مجبوره با گاز و ترمز بازی کنه، رهبری هم مجبوره اولویت بندی کنه، مجبور از بعضی ارزش‌ها یه جایی بگذره تا ارزش‌های مهمتری رو بتونه حفظ بکنه. او هم همینطوره. اگر تو این مسیر و عدالت رو رعایت نکنه رهبری، دیگه ولایت نداره، حق رهبری نداره. اما اگه داره رعایت میکنه، برای این هم توضیح داره، با منافع من نساخت یا با تحلیل من نساخت، اینجا بگه من نماینده عدالتم، تو هم که نماینده ولایتی، کدوم بر کدوم مقدمه؟ عدالت بر ولایت مقدمه به این معنی که ما گفتیم. اما اصلا ولایت برای اجرای عدالته. تو نمیتونی ولایت رو دور بزنی با تعریف شخصی از عدالت، بگی این کارا باید بشه این کارا نباید بشه. این قضیه. اصلا سوال این که آیا ولایت و عدالت کدوم بر کدوم تقدم دارن، این سوال پیش فرض داره، پیش فرضش غلطه. ولی من برای این سوال 5-6 مدل پیش تو ذهن دارم. اونی که فکر کردم بیشتر منظوره به اون یکی جواب داد. فرمودید اجرای عدالت در جامعه در مقام عمل سخت است و زمانی سخت‌تر می‌شود که مدیریت نیروهایش را خود تعیین نکند. حاکمیت نظر مردم و آزمون و خطای آنها جامعه اسلامی را از اهدافش دور کرده و دست رهبری را بسته است. آیا رشد و هدایت جامعه اولویت دارد یا دستیابی به اهداف و اثبات کارآمدی نظام؟ من باز نمی‌فهمم این دو قطبی چیه؟ یعنی چرا یک طرف رو میذارید رشد جامعه، یک طرف رو میذارید دستیابی به اهداف و اثبات کارآمدی؟ مثلا اینا قابل تفکیک نیستن. رشد جامعه یه پازله، مثلا 10 قطعه 20 قطعه داره، چند تاش مربوط میشه به حوزه کارآمدی؟ اصلا مگه رشد بدون کارآمدی میشه؟ تفکیک نکنیم. من عرض کردم همیشه با این که میگم، باز مثال میزنم با گاز و ترمز بازی کردن، یعنی نمیتونی توقف کامل کنی، نمیتونی تخت گاز بری. صحنه بیرون، صحنه عالم طبیعت و جامعه و تاریخ، صحنه تزاحم قواست، تزاحم منافع. قرآن یکی از مزایای بهشت رو میگه، میگه در بهشت تزاحم نیست. اولا اونایی که اهل بهشتن نور میخوان، برای همه به قدر کافی و بی‌نهایت هست، لذا هیچ تزاحمی وجود نداره. اما تو دنیا اینجوری نیست، دنیا داره تزاحمه. میبینی اینو درست کنی او خراب میشه. باید ببینی درست شدن این چقدر ارزش داره، خراب شدن او چقدر از این به چقدر از او مربوطه، کدوم الان اولویت داره. بله دست رهبر در خیلی جا باز نیست، دست هیچ کس در جمهوری اسلامی به طور کامل باز نیست، همه محدودیتای داره. مثلا یکی از دوستان میگه آقا اینا که خود رهبری نصب کرده چی؟ همونا هم همینطوره. مثلا صدا و سیما رو رهبری نصب میکنه، ولی بارها ایشون گفته تو صحبتاش که من به خیلی از سیاستهای صدا و سیما معترضم، خیلی وقتا هم گفتم، الان هم همینطوره، بعضیاشو قبول داریم بعضیاشو قبول نداریم. رهبر اینجوری نیست که اون دستش باز همه یه بشکن بزنه اون مشکل حل شه، به اون دستور بده اون میگه چشم، میره هم میخواد هم میتونه هم میره انجام. اینجوری نیست. ولی کسی نگفته رهبری معصومه، رهبری خطاپذیر نیست، رهبری هیچ جا هیچ کوتاهی به مطلقا نه، که خود ایشون گفت من عذرخواهی میکنم از خدا و از مردم، ما تو خیلی از حوزه ها به تمام تا توان داشتیم عمل کردیم، در بعضی حوزه ها نتونستیم. از جمله کشمی بحث عدالتشون گفت در یک حوزه های ما تقصیر و قصور داشتیم. نظرتون رو راجع به فیلم همین که گفتن ببین، من ندیدم این فیلمو، حالا ان شاءالله یک سی دی شو بدیم من ببینم. و السلام علیکم و رحمت الله.